Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala hayr halqihi Muhammed. Ve ala etrati tahirin ve lanu daim ala adahi mecmu'in ve l'an ila liga'i yevmiddin. Amin ya rabbel alemin. بحث در مصادیق سوء خلق به بحث فحش، ترجمه فارسیش ناسزا، مترادفاتش در زبان عربی تفحش، سلاته و بزا و سب، همه تقریبا به یک معنا هستند. تقریبا در اون تعریفی که ما کردیم همه شامل میشن، گفتن حرفهای دور از شأن انسان، حالا میخواد امور قبیحه و مستهجن باشد به عبارات صریح یا غیرش باشه. این تعریفی رو که دانشمندان اخلاق از فحش در واقع بیان کردن شامل همه چی میشه. با این تعریف اون پنج واژه تقریبا یک معنا هستند. به حسب روایتی که از پیغمبر خواندیم و فرمودن الفحش و تفحش لکس فی الاسلام فی شیء، به هیچ وجه من الوجود ناسزاگویی در اسلام وجود نداره، به هیچ وجه. به هیچ وجه یعنی به این سه صورت: چه شما قصد جدی داشته باشید، شرایط یه شرایط دعوا و درگیری بوده باشه، میگی یکی میگی دوتا میشنویم، چه شوخی کرده باشید، چه عادت کرده باشید. به هیچ وجه من الوجود فحش در اسلام نیست. یعنی اگر کسی گفت نشایند که نامش دهند، نه دیگه با مسلمان دیگه، همش هم که ما تابع شرک نیستیم، که خودمونم یه خلاقیتی داریم، نشایند که نامش دهند مسلمان. یعنی علامت مسلمان اینه که فحش نمیده. حالا آیان از روز پنجشنبه که من اینو گفتم به استراب افتادن که حال اگر ما در یه جایی قرار گرفتیم، درگیری شد، فحاشی شد، ما میتونیم جواب بدیم یا نه؟ خب نه، فحش که نمیتونیم بدیم. میتونیم بگیم خودتی، همین که گفت خودتی، نه اینم نمیشه گفت. خب چیکار کنیم؟ چی بگیم به قول آقا؟ اصلا بگه با چیزی گفت، چرا احساس بکنیم با چیزی گفت در مقابل بدی؟ به سه تا از روش‌های امه سلام الله علیهم اجمعین توجه بکنید، ببینید که در مقابل فحش چیکار کردن. اگه اینا الگوی ما هستن که باید باشن، خب ما هم باید همون کارو بکنیم. علی اگر نه منبعی هستن برای گرفتن حاجت، که هستن، خب فقط حاجت ازشون میگیریم، بقیه شکاری بهشون نداریم. حالا شما هر کی هستین قربون شکل ماهتون، حاجت ما رو بدین، با بقیهش با کاری نداریم. که شما با آدم های بد زبون چه رفتار میگیم؟ با چه رفتی داره؟ حاجت رو بده آجا. یکی صاحب همین امروزه، داستان زیاد شنیدی. متخب داستان های قرآن برای خوابوندن نیست. مادرها وقتی برای بچه هاشون داستان میگن بخوان بخوابونن بچه رو، ولی وقتی در معارف دینی داستان وجود داره، یعنی که حواست رو جمع کن، باید همین کار انجام بدی. شما اینو در جریان و وجود نازنین امام حسن مجتبی زیاد شنیدید که شخص در اثر جمود فکری و انحرافات که در شام وجود داشت و تبلیغات سوی که علیه بنی هاشم بود در ذهنش آنچنان قرار داده بودند که تمام خطاها متوجه خاندان امیرالمومنین علی علیه السلام. اصلا شامی ها اهل بیت رو نمیشناختن به هیچ وجه، و همین دلیل بود که وقتی گفتن علی ابن ابی طالب در شب 19 هم ضربت خورده، گفتن کجا؟ گفتن مسجد. اونو میگه علی نماز میخون. این که میگن مگه علی نماز میخون، یعنی که اصلا اینا نمیشناختن، اصلا نمیشناختن. بعد ببین اون شخصیت سیاس منحرف چجوری رو ذهن این مردم کار کرده. خب از شام آمد در دل پر کینه، آمد شرفیاب محضر امام حسن مجتبی و هرچی فحاشی بود به امام انجام داد، هرچی فحاش. حالا امام میخواد جواب بده، غریبی من اینجا جا دارم، گرسنه‌ای من مضیف خانه دارم، بدهکاری من بدهیات میدم. خب اینی که امام حسن در مقابل فحاشی طرف این کارو میکنه، در واقع داره به من و تو میگه که آقا جون حق نداری اگر هم بهت فحش دادم، ولو بگی خودتی. خب جرأت نمیکنم یارو فحش بده، بگم آقا اگه غریبی بیا مثلا منظر ما شب شاید داعش باشه، با تو چی کار داره؟ انشاءالله که خطر از سر مملکت بگذرد. توجه فرمودید؟ حق نداری بگی خودت. با لطافت. وقت این لطافت تأثیرش چیه؟ تأثیرش این است که تمام تبلیغات معاویه علیه اهل بیت رو هم میگن قوام قبول برن. من تمام مسیر شام تا مدینه رو دشمن شما بودم، اما الان تا آخر عمرم مرید شما هستم، من از شما بهتر سراغ ندارم. شما امکان داشت برات که جواب منو بدی اونچنان که شایسته بنه، ولی آقایید اقتضا نکرد. یعنی مسلمانید اقتضا نکرد که فحاشی کنی، اما حرف همین خودتی هم نداری. یه قطعه. قطعه دوم از حضرت امام زین العابدین علیه السلام. امام در منزلن، مهمان دارن، یکی آمد در خانه وارد شد، در مقابل مهمان امام شروع کرد به فحاشی کردن، اومده تو اداره دفتر کارت شروع کنه فحاشی کردن. حالا شما مثلا 3-4 تا رفیقات نشستن یا بالاخره اونا زی دست داد هستن، امام همه یه حرفای طرف رو گوش کرد، بعد یه رو رفت و اصحابش فرمود بریم حالا جواب بدیم. آمدن اونا گفتن الان بریم پشت سر آقا یک دعوای مفصل داریم. حضرت رفتن در خانه، اجازه ندادن کسی دیگری در بزنه که طرف ولو به لحظه ای فکر کنه مثلا آجان کشی شده، امام اصحابش رو آورده. خودشون صحبت کردن، گفت که من در رو باز کرد، چشمش خود به اصحاب ترس. حضرت هم بنادر عرب، اگه اینان که تو گفتی در من هست، خدا از سر تقصیرات من بگذر، اما اگه اینا که تو گفتی در من نیست و تو به من دروغ بستی، من در حق تو دعا میکنم خدا از سر تقصیرات تو بگذره. خودتی هم بله نتر هیچ شکوی هم نتر. این قطعه دوم. قطعه سوم، همین مناسبت با وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام. یه مرد مسیحی آمد، یعنی خارج از دین، اون مثال اول کسی بود که اصلا امامت رو نمیشناخت، نمیدونست طرف مقابلش کیه، پول گرفت و فوش بده. نفر دوم کسی بود که میدونه داره کیو فوش میده، بازم ائمه ما جواب ندادن. نفر سوم مسیحی، اصلا خارج از دینه، مسلمان نیست. سه تا داستان نگفتم که سه تا وقتم رو پر کنم، به اندازه سه تا سه دقیقه وقت رو پر کنم، سه تا مقصود داشتم. مسیحیه، اومد خدمت امام باقر. امام باقرم دانشگاه داره، یعنی حداقلش اینه که 7-10 نفر خدمتش هستن، شاگرداشن. که از این 7-10 نفر 3 نفر فدوی هم دیگه، حال حداقل 3 نفر فدوی داره دیگه. به امام گو انت بقر، و تو گاو هستی، یعنی باقر امام عرفشو حسب کرد که تو بقر هستی. امام فرمود نه، من باقر هستم. به امام عرض کرد که تو مادرت آدم موقعیت پایین، آشپز، این حرفا بوده. فرمود که آشپزی شغلش بوده، این که آر نیستش که. برگشت به خاندان مادر امام، توهین کرد اون زن سیه چرده پست، بعد چند تا کلام هم اضافه کرد. حضرت فرمود اگه اینا که تو میگی در مادر منه، خدا از سر تقصیرات مادر من بگذر. اما اگه اینا که داری میگی نسبت های دروغه، خدا از سر تقصیرات تو بگذره. من در حق تو دعا میکنم، من برای تو نماز بخونم، چیکار دارن میکنن، من در حق تو دعا میکنم، من در حق تو نماز میخونم، که خدا از تو بگذره. مرد مسیحی گفت آقا تو همه جوره میتونستی جبران کنی حرف ما رو، اما این حلم و این بردباری، عجب دین قشنگی دارید شما. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. این نحوه تقابل با آدم فحش دهنده است. مقابله به مسک که اصلا نداریم، شدیدترش که قطعا نداریم، یعنی یقش بگیری، و خودتی هم نداری. خب چرا بگی آقا اینا که تو گفتی همش مال اماماست، ما که نمیتونیم مثل اونا باشیم. خب پس قرار ما چیکار بکنیم؟ اگه مثل اونا نمیتونیم باشیم، عین اونا نمیتونیم باشیم، ولی بالاخره باید در مسیر اونا که باشیم. که نه آقا اونا معصوم، من خدا کمکشون، منم کوتاه میام به خاطر شما. شخصیت ارزنده، عالم ربانی، جناب خواجه نصیرالدین طوسی، این که دیگه معصوم نیست که، عالم. عالمه یعنی معصوم نیست، ولی که خودش عالمه که خیلی عالمه. حاجی نصیر شخصیت ارزنده است. ما فیلسوف و حکیم بزرگوار مرحوم میر داماد، یه شخصیت عجیب غریبی است دیگه، تقریبا برای هیچ یک از فلاسفه تره خورد نمی کنه. هر کدومشونو که خطاب میکنه در کتابهای خودشون، انصافا هم شخصیت ارزنده است. یا همون کسی است که صدر متعلهین براش میگه استاد کل فلکل، یعنی استاد بودنش معلومه. مرحوم میر داماد وقتی بخواد از شیخ الرئیس صحبت بکنه ابو علی سینا، میگه شریک و نافر ریاسته. اون ابو علی سینا شیخ الرئیس است، در اون ریاستش با ما شریکه. بهمنیار شاگرد شیخه، بهش میگه وقال تلمیز، شاگرد. تا تقریبا برای این شکل از فلاسفه قبل خودش هیچ پرونده ویژه‌ای باز نمی‌کنه، ولی وقتی به جناب حاجی نصیرالدین میرسه و خاتم و بررت المحققین، یعنی تمام کرده تحقیق رو خواجه نصیر، که آدم مثل میرداماد همچجور روز حرف بزنه. این خواجه نصیر شخصیت مهمیه. مرحوم خواجه رو براش کسی نامه می نویسه، در اون نامه خطاب میکنن کلب ابن کلب، سگ به سر سگ، فیلسوفه، کارش نمیشه کرد، هر چی هم که بهش بگی به طور منطقی جواب میده. خطاب میکنه آجان من به چند دلیل سگ نیستم، 1 2 3 4 5 همه تفاوت‌های بیولوژیکی خودش رو با سگ بیان میکنه که سگ جز چارپایانه، من دو پا هستم، اون پوزه داره، من سگ، همه تفاوت ها. چون آدم منطقی اینجوریه، روی تفکر عمیقش باعث میشه که جایی رو بزنه که طرف اصلا تو خیال و مخیلش هم نمیاد که کجا بخواد پاسخ بده. بعد وقتی این تفاوت ها رو بیان میکنه، اون استخوان میخوره من نمیخورم، اون روی چارپاش میخوابه من نمیخوابم، همه اینا تفاوت ها. بنابراین نتیجه من سگ نیستم. از خودش اون نسبتی رو که داد نفی کرد، ولی نگفت تو خودتی. بعدم خواجه نصیر که معصوم نیست، خواجه نصیر هم یه انسان عادیست اما عالمه، ولی یه جمله ظریف بهش گفت، آره من سگ نیستم به این ادله که گفتم، ولی اگر از صراط رد نشم از سگ کمترم. تازه طرف رو چیکار کرد؟ موعظه هم کرد که اگر از صراط رد نشم از سگ کمترم. نواده نفر دوم سقیفه با نواده پیغمبر وجود ناظرین موسی بن جعفر، این هر دفعه می اومد تو مدینه فوش و خوشکاری میکردن، مثل آبا و اجدادش بود، آدم تندخو و سه نقطه دیگه مجبوری فوش ندیم دیگه. چون اینو گفتم باید اینم بگم، آقا جان ما نسبت ما در معارف دینمون یه بخشی رو داریم به نام تبری. تبری، تبری یعنی زاویه پیدا کردن با دشمنان پیغمبر و آل پیغمبر، و ما باید زاویه داشته باشیم. چرا؟ به حسب روایت که خود پیغمبر فرمود، الرازی به قوم به فعل قوم کداخل فی، اگر شما به فعل و فعل و انفعالات یک طایفه ای راضی باشید، همانند اونها وارد در همون فعل هستی. اگر سید و شهدا را تأیید میکنید داخل فیه، اگر یزید ابن معاویه را تأیید میکنید داخل فیه، هیچ تردیدی نداره. بنابراین ما انسان خونسا نداریم، ما یا انسانهایی داریم که این طرف هستن یا آن طرف هستن، راضی میشویم به فعل سید و شهدا، یک براءت میجوییم از داستان قضیه، از داستان سقیفه، دو تبری جستن به یک حقیقت تحقق پیدا میکنن، حقیقتی که هم قرآن تایید میکنن هم عقل تایید میکنن هم قرآن، هم برهان، هم عقل، هم نقل و هم عرفان. مسئله تبری جستن، این منطقی است. اما تبری جستن در شرع مقدس جریان داره. به ما گفتن چیکار بکنیم؟ به ما فرموده اند در مقام تبری فقط لعن کنید. همین. سب جایز است، سب جایز نیست. یعنی ناسزا نمیشه گفت. ولی اللهم لعن کل کسانی که سقیفه رو راه انداختن. نه فقط کل کسانی که سقیفه رو راه انداختن، بهش راضی شدن. حتی راضی شدن این سقیفه رو در اعماق وجودش تایید میکنه. من شما در فقره لعن زیارت عاشورا نمیگید. کسانی که آمدن، کسانی که راضی شدن، کسانی که شمشیر کشیدن، به هر شکلی باید تبری جست. اما تحت شکل چی آقا؟ لعن. این که در مجالس در واقع تبری اتفاق میفته برای شادی حضرت زهرا اصلا معنا نداره. امیرالمومنین علی علیه السلام در پایان جنگ صفین آمدن در کوفه نشستن، دارن میبینن که برخی از اصحابشون معاویه رو سب میکنن. معاویه‌ای که در زیارت عاشورا لعنش میکنه، ولی سب کردن، یعنی فحاشی بهش کردن. حضرت در نهج البلاغه خطبه رو دارن، فرمود من خوش ندارم شما فحش دهنده باشید. اینی اکره ان تکونو سبابین، من خوش ندارم شما جزء فحش دهندگان باشید. گفتن آقا معاویه است، معاویه باشه. خب پس چیکار بکنیم با معاویه؟ فرمود خطاهاشو متذکر بشید. در قدیم جلساتی رو که برای تبری گرفتن جلسه اعتقادی بود، نه جلسه هرزگویی. معارف رو بالا می بردن. یه بخشی از مباحث عالمان ما بخش متائن بود، یعنی خطاهای اون چند نفر. فرمود خطاهاشون رو برای مردم متذکر بشی. او وقت خود مردم قضاوت میکنن، تو فحش میدی، فحش از هر کسی در واقع ناشایسته. معاویه رو میکنی مظلوم، در دفاع از این مظلوم جلسه تبری تو ازت میگیرن. ولی هر کسی بشنود این قضیه را میفهمد که معاویه آدم مورد تایید دید نیست تا بخواد خلیفه رسول خدا باشه. معاویه کسی است که به خلاف تعالیم دینی نماز جمعه را چهارشنبه خونده. این شوخی نبوده، این در تاریخ ذکر شده. خب میخوام بریم جنگ صفین، میخوام شهید چیم، وقت نیست تا جمعه صبر کنیم. امروز چهارشنبه است، میخوام حرکت کنیم. یا علی حرکت کنیم. اون که یا علی که نمیگه، حرکت کنیم. پس نماز جمعه رو چیکار کنیم؟ چهارشنبه میخونیم. دیگه معلوم میکنه که اون آدم نمیتونه خلیفه رسول خدا باشه. دیگه نماز جمعه اسمش روشه دیگه، نمیتونیم عشقی هر وقت خواستی بخونه. پس کسی که داره نماز رو تغییر بوده معلوم میشه که اصلا در رقبه مسلمین نیست. چه برسد که بخواد خلیفه رسول خدا باشه. بنابراین میبینید با سب نداریم. در جلسات تبری. من مفصل راجب این صحبت کردم 3-4 جلسه راجب تبری. لعن داریم اما سب نداریم. حالا لعن هم تابع شرایط، اصل اعتقاد به لعن باید باشه، اصلا دین تشیع همین، ولی اظهارش تابع شرایط. شرایط ما الان شرایط تقیه است، ما میترسیم. آره ما از وهابیت میترسیم، جانمان در خطر است، مالمان در خطر است، نوامیسمان در خطرند. ما از این موجودات وحشت داریم، گرچه از شهادت نه، ولی از این موجودات وحشت داریم. بنابراین برای رعایت جان خودمان، ناموس خودمان، مال مسلمانان خودمان، این جلسات لعن رو علنی انجام نمیدیم، این رو در خفا انجام میدیم. از باب عمل کردن به چی ها؟ تقیه. لا دین لمن لا تقیه. لا، اصلا کسی که اهل تقیه نیست اهل تدین نیست. عرضم تمام. پس نگید آقا گفتن به این که فوش نداریم حتی به معاویه، بنابراین جلسات تبری تعطیل. تبری اصل اعتقادی است، اصل اعتقاد باید باشد. این اعتقاد به لعن حاصل بشود، به سب هرگز، و به جای سب متائن وجود داره. اما اظهارش تابع چی آقا؟ شرایط. تو اون شرایط بلوشو کی گفته آقا تبری کنه؟ تو این شرایط که اگه شما در خصوصی ترین مسائلت حرف بزنی، فیل بش فردا تو صفحه های اجتماعیه، چون هیچ جلسه تقریبا دیگه امنیت نداره، در حالی که ائمه ما بفهمند المجلس و الامانه، مجلس امانته. یه حرفی رو ما اینجا زدیم مقتضای این جمعیته، تو به چه حقی رد امانت میکنی و امانت رو خراب میکنی؟ حق این معنا وجود نداره. اون چی که یافت می نشود مسائل ارزشی اخلاقی است دیگه. از اندرونی طرف مثلا یه فیلمی رو بذارن آبرو ترس ککشون هم نمیگزه، و خدای نکرده مثلا فرض کنید در یک جلسه 6 آدم به طور اعتماد با هم دیگه دارن مثلا اون اصل اعتقادیشون عمل میکنن، یه نفرم شیطنت میکنه با ما از این موبایل ها زفت میکنه. وقتی یه همچین امنیتی وجود ندارد، چون این مسئله باعث به خطر افتادن جان دیگران میشه، ما حق نداریم جان دیگران به خطر بدازیم. بنابراین مسئله لعن مسئله تابع شرایط، اظهارش اصل اعتقادش به قوت خودش باقیست، اما سب هرگز نداریم. بریم تو مجلس حضرت زهرا به شادی حضرت زهرا برقصیم. رقص حرامه، رقص حرامه. کجا حضرت زهرا با حرام شاد میشه؟ چه مزخرفی میگی؟ چه تحریف در دینه؟ السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، و بقی اللعب و النهار، و لا جعله الله آخر لحد منی لزیارتکم. السلام على الحسین، السلام على الحسین، یا وجیهان یا وجیهان هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور صاحب امروز، وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، وجود ناظرین پیامبر عزیز و شأن اسلام، هدیه به پیشگاه مقدس و روح پرفتوح و منور مولود امروز وجود نازنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب سه صلوات قرار آمد.